بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة و الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فيها عدد ما احاط به علمک. خطبه حضرت صدیقه طاهره به معرفی قرآن کریم رسید و عرض شد در جلسه گذشته که از قرآن کریم به عنوان عهدی که خداوند تبارک و تعالی و حقی که خداوند بر مسلمان ها داره و بقیتن استخلفها لکم و اون چیزی که به جای گذاشته شده از ناحیه خدا برای مردم، و بعد بیان کردن به بیان ویژگی های قرآن که قرآن ناطق هست، کتاب ناطقه و نور هست، که این جلسه نورانیت قرآن رو توضیح میدیم. اما این نکته رو از کلام حضرت میشه استفاده کرد که با تعبیری که واژه القرآن داره که الف و لام عهده، یعنی قرآنی که در نزد مردم عهد خداست، بقیه الهی، بقیه است که در واقع در میان مردم قرار داده شده، و اینی که اینها رو حامل این بیان کردن، به دست میاد که قرآن کریم نمیباید تحریف شده باشه و ویژگی هایی هم که بیان شده که قرآن صادق هست در بعدن میاد، این رو میرسونه. لذا علمای شیعه، یعنی هم در این نکته رو من یه مختصری بهش اشاره بکنم، توضیحش در جای دیگه باید گفت، و اون این هستش که اون چه که به دست میاد و معتقد علمای شیعه هست این است که قرآن تحریف نشده. البته سخن از تحریف قرآن ابتدا در منابع اهل سنت دیده شده، یعنی اونها موضوع تحریف رو در منابعشون مطرح کردن. وجود داره در کتاب صحیح بخاری که آیاتی از قرآن تحریف شده. البته این نکته رو تذکر بدیم، دعوا در تحریف قرآن در تحریف به کاستی نه افزایش، یعنی احدی از فرق اسلامی و شیعه و سنی قائل نیست که یک واو از پیش کسی به قرآن اضافه شده باشه. تمام این کلمات وحیه، همش بدون هیچ کم و زیاد. دعوا سر اینه که آیا آیه یا جمله‌ای کم شده یا نه. اصل دعوا در تحریف اینه. لذا کسی نیاد بگه خب بینش بعضی ها، اونم افراد نادر مطرح شده تعریف قرآن، پس شاید اینه که میخونیم قرآن نباشه. نه خیر، اینه همش قرآنه و احدی قائل نیست که یک واو، یک با، یه حرکتی در قرآن اضافه شده باشه. بلکه حرف این است که میگن آیهی، مثلا عمر مدعی بود که آیه رجم داریم و این آیه از قرآن حذف شده مثلا، یا در منابع اهل سنت از احزاب آیاتش بیش از این نیست که وجود داره. در میان شیعه هم خیلی نادر برخی ها قائلن که بره، آیاتی بوده که نام مبارک امیرالمومنین درش بوده، اونا رو برداشتن. مثلا همه آیه ابلاغ داره، بلغ ما انزل الیک من ربک، میگن بلغ ما انزل الیک فی علی، در مورد علی مثلا یه فی علی داشته، حذفش کردن. پس در واقع اینا میگن تحریفی که مطرح میشه یعنی از قرآن چیزی کم شده. این اصل دعواست، اصل حرف اینه. منتها قائلین به موضوع تحریف در فریقین بسیار بسیار اندکن که اصلا مورد اعتنا نیست، یعنی معمولا تو هر مذهبی قائلین دارن، یه عده مخالفن یه عده موافقن، ولی قول کم دلیل نمیشه که نظر اون مذهب باشه. حالا ما برای این که میخوام بگیم قرآن تحریف نشده چیه؟ اینا نکته هم عرض کنم که وقتی صحبت از قرآن امیرالمؤمنین میشه، یا اینی که قرآن ها رو گرفتن سوزوندن، این تو ذهن نیاد که اون قرآن با این فرق داره، چون قرآن امیرالمؤمنین در واقع قرآنی بوده که همین قرآن بوده، منتها در حاشیه قرآن تبیینی که رسول الله از قرآن کردن وجود داشته، خب تو اون تبیین حقایق مشخص شده بوده، او رو جامعه اون روز بر نمیتابید و نپذیرو، و الا ائمه ما فرمودن همین قرآن رو بخونید. روایتی که میفرماد انی تارکم فیکم ثقلن یا ثقلن کتاب الله و اترتی، من بین شما دو چیز رو به جا میگذارم، یکی قرآن کتاب خدا و یکی اترتم را، پس معلومه کتاب خدا در میان مردم به جای گذاشته شده و این کتاب خدا ماترک رسول الله و این ماترک دست نخورده است. اگر دست خورده باشه او دیگه ماترک رسول نیست، اون دیگه چیزی که رسول به جای گذاشته نخواهد بود، یه چیز دیگه میشه. و این تعبیر بقیتن استخلفا که صدیق طاهره فرمودن، یعنی من خداوند چیزی رو در میان شما به جای گذاشته، شما امانت دارشید، این چیز نباید دست خورده باشه، اگه دست خورده باشه مال خدا نخواهد بود. پس حدیث ثقلن میفرماید که اینی که پیغمبر به جای گذاشته قرآن، میان کی؟ نه میان ائمه، ائمه خودشون عدل قرآنن، میگه اطرتی میان مردم، اینی که میان مردم قرار گرفته این دست نخورده است و الا ما ترک رسول الله نمیشه. این حدیث ثقلا این نمیرسونه. از طرفی هم خود آیات قرآنی که گفتیم همش رو میگن وحی، کسی نمیگه یک کلمه اضافه شده. خب آیه‌ای که میگه ما قرآن رو نازل کنیم و انا له لحافظون، ما قرآن حفظ میکنیم، معنیش اینه که در قرآن چیزی کم و زیاد نمیشه. و همچنین آیه‌ای که بیان میکند لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، باطل به قرآن راه نداره، نه از جلو و نه از پشت، قرآن چیز باطلی درش راه پیدا نمیکنه. اگه بخواد یک جمله اضافه بشه، هیچ کس نگفته اضافه شده، باطل راه پیدا کرده. اگه یه جمله کم بشه باز باطل راه پیدا کرده، چون با کم شدن یک جمله خب معنا روشن نخواهد بود، تو ابهام خواهد رفت. پس این آیه شریفه که قطعا وحیه و همه هم میگن وحیه، اینها میرسونه که قرآن تحریف نشده. ائمه ما فرمودن اقرأوا کما یقرأ الناس، قرآن همونجوری که همه میخونن شما بخونید، همین قرآنه. منتها و عجیب اینه که وقتی حضرت حجه صلاة الله تشریف میارن، حضرت امیر میفرماین که یعتف الرأی الی قرآن، اذا عتف القرآن الی الرأی، یعنی نمیاد حضرت بیاد قرآن واقعی رو بخواد بگه، قرآن همین قرآنه، بلکه حضرت میاد قرآنی که برداشتای غلط شده بود و در خدمت آراء بود، میاد آراء رو در خدمت قرآن میکنه، پس این قرآن همین قرآنه، فقط میاد مفهوم قرآن، معانی قرآن، تبیین قرآن، تفسیر درست قرآن رو بیان میکنه. پس قرآن تحریف نشده. من حالا برای اینکه مطلب یه مقدار ناقص نمونه این نکته رو عرض میکنم، یکی از دلایل عدم تحریف قرآن اینه که حالا خود بنده این رو عرض میکنم، اینی که اگه میخواد تحریف بشه برای چی تحریف بشه؟ یعنی میان یه آیه رو بردارن که این آیه برای حزب حاکم ضرر داره، و اگه ضرر نداره چرا حذفش کنن؟ خب اقم الصلاة، نماز بخونید، ضرری نمیرسونه. تحریف در جایی است که یه جنگ و دعوایی است، یه ضرری است. خب من یه آیه میخونم که اگه این آیه یه واوش برداشته بشه به نفع حزب حاکم میشه، فقط یه واو برداشته بشه کم بشه به نفع حزب حاکم میشه، یعنی تو سقیفه دیگه انصار مهاجری ما هم دعوا نمیکنه، درسته؟ او آیه اینه و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار. البته آیه نمیگه همه مهاجر انصار ها، میگه اون سبقت گیرندگان از مهاجرین و از انصار. مهاجرین کسایی که از مکه با پیغمبر به مدینه هجرت کردن، انصار اصحابی که تو مدینه بودن و پیغمبر رو یاری کردن، اصحاب مهاجرین رو یاری کرد، به اونم میگن انصار. آیه میگه کسانی که از میان مهاجر انصار سبقت گرفتن، والذین تبعوهم به احسان، کسانی هم که پیرو این سابقین از مهاجر انصار هن. نه پیرو همه مهاجر انصار، پیرو سابقین یعنی سبقت گیرندگان در عمل صالح در میان مهاجر انصار هستن، خدا از اینا راضیه. درست شد؟ حالا اگر این کلمه بود و سابقون الاولون من المهاجرین یک، ول انصار دو، والذین تبعوهم کسانی که تابع این دوتان، این واو الذین تبعو برداشته میشد، فقط واو معنیش میشد کسانی که سبقت گیرندگان از مهاجر و انصاری که این انصار تابع مهاجرین هست، معنی اینجور میشد دیگه. در این صورت مهاجرین تو سقیفه به انصار میگفتن چی؟ قرآن گفته باید تابع ما باشید. حالا کار به سابقین نداریم و چون مهاجرین اینا رو نمیگرفت، خوبای از مهاجرین رو میگرفت که در رأسش علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هست. میخوام بگیم میتونستن استدلال بکنن، بگن آی آقایون انصار یه واب کوچولو ور میداشتن، انصار باید تابع ما باشن. دیگه سعد ابن عباده گفت من باید نمی کنم با شما، بعدش هم به طور مشکوکی کشته شد که از بزرگان انصار بود، این اختلافات پیش نمیامد، یه واب ور میداشتن. و این دلیلی که نتونستن این کارو بکنن، دلیلی که قرآن دست نخورده، هیچ دستی در قرآن برده نشده و قرآن کریم تحریف درش راه نداره. اگر بعضی روایت هم اومده که بل فی علیه، فی علیه تفسیر معصومه، نه اینکه داخل در خود آیه بوده، نمیشده آیه رو کاری کرد. ادله‌ای که در قرآن هست باطل درش راه نداره، ما حفظش میکنیم و این کلام صدیق طارق که این باقی مونده است در میان شما، عهدی است در میان شما، این قرآن، این قرآن صادق، صدق درش هست، یعنی کذب درش راه نداره. که حالا تمام اینا نشانه این است که و حدیث ثقلین صراحت داره که قرآن نباید تحریف شده باشه، تحریف نشده قرآن. منتها قرآن کریم اومده یه جوری حرفا رو زده که اهلش میفهمن، لذا باید مراجعه به اهلش کرد، مراجعه به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین کرد، اونا باید برام بیان کنن مفاهیم قرآن چیه. اصلا قرآن اینجوری آورده اسم امیرالمومنین رو یا اسم ائمه رو نیورده، یه جاهایی آورده که مردم اصلا متشابهات، برای همین آورده که مردم بفهمن متشابهات قرآن نیاز به راسخونه در علم داره، نیاز به معلم داره، برن سراغ معلم. یعنی یکی از اسرار وجود آیات متشابه در قرآن این هست که وقتی انسان بر بخوره به آیاتی که این آیات معناش روشن نیست، در صدد روشنسازی معنا بره. قرآن هم گفته این آیات متشابه داریم، تعویلش هم راسخون در علم میدونن و خدا میدونه و اینها، طرف بره جستجو کنه، این یک زمینه‌ای بشه که اون جانشین واقعی پیامبر، یعنی کسی که علم به قرآن داره و معلم قرآن هست، مردم به اون مراجعه کنن. متاسفانه مردم هم این کار رو نکردن. طرف اومد از عمر سوال کرد و نازعات معناش چیه؟ با شلاق زدش، گفت لا تسألو عن معانی القرآن، از معانی قرآن سوال نکن. به مالک ابن انس امام مالکی ها پرسیدن که معنای استواء علی عرش یعنی چی؟ خب آیه قرآن الرحمن علی عرش استوا از آیات متشابه، خدا بر عرش استوا داره. ما شیعه میگیم عرش تخت نیست، تخت چوبی نیست، خدام جسمش روش نشسته باشه، بلکه این معنیش اینه که خداوند سلطه داره بر عرشش، که عرش یک امر عظیمی است، یک مسئله عجیبی. اینا ائمه به ما گفتن، راسخون در علم گفتن، لذا ما با این آیه هم معناشو میفهمیم، هم دوچار تجسیم و تشبیه هم نشدیم، خدا رو جسم نکاشیم. اما اونا که نرفتن سراغ راسخون در علم، سراغ کسانی رفتن که اینا عالم به قرآن نبودن، جوابشون این شد که از مالک ابن انس امام مالکی ها پرسیدن معنای این آیه چیه، معنای استواء علی عرش چیه، جواب داد، گفت سوال از این آیه بدعته، این سوال نکنید، یعنی نفهمید قرآن. قرآنی که نازل شده برای تدبر، برای فهمیدن، برای اینکه ما را از ظلمت به نور بیاره، برای اینکه هدایت بشه، تو گنگی قرار گرفت و برداشتای گوناگون پیدا شد، چون نرفتن در خونه اهل بیت. اون وقت شد چی؟ الراسخون فی العلم کنار گذاشته شد. مالک ابن انس اومد گفت سوال بدعته، کیفیتش هم مجهول هستش، ایمانش هم بهش واجبه، یعنی باید ایمان بیارید به چیزی که مجهوله براتون، سوال هم حق ندارید کنید. این شد نتیجهش. پس آیات متشابه یکی از اسرارش این است که طرف رو توجه بده که قرآن کتاب تعلیمی است، بعد سراغ معلمش بری تا بفهمی. کتاب ریاضیات رو باز نکن خودت بخون، ریاضیدان باید کنارش باشه، کتاب پزشکی طبیب کنارش باید باشه، و الا اونا رو میخونی چیزی رو استفاده میکنی که ضرر شما باشه. قرآن کریم احتیاج معلم داره. خب این نکته‌ای بود که در رابطه با این جملات صدیق طاهر راجع به قرآن باید بهش اشاره می‌شد. خب حضرت بعد شروع کردن پیان فرمودن که اون عهد الهی، اون امانت الهی که بین شما هست و طبیعتا دست نخورده است و تحریف درش راه نداره، این ناطقه که جلسه گذشته توضیح دادیم ناطق یعنی چی. ناطق یعنی گویاست، یعنی حرف داره، یعنی برای همه حرف داره و حرفای قرآن تموم نمیشه. والقرآن صادق، قرآن کریم صادقه. یعنی چی؟ یعنی قرآن کریم حرفاش راسته. خب این نکته در آیات شریف هم آمده، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اون چه که ما برای توی پیامبر آوردیم از کتاب این حق، مطابق واقعه، صدق، راسته. هادا کتاب مصدق، این کتاب مصدقه. اید نوید امیر المؤمنی صلوات الله علیه می فرمان قرآن صادقون مصدق، یعنی هم راست میگه هم راستیش تصدیق میشه. خیلی جالبه این نکته، توجه بفرمایی به این نکته. چون ممکنه یک کسی حرف راستی بزنه اما حرف راستش اثبات نشه. دیدید بچه ها میان قسم هم میخورن که مثلا ما این کارو نکردیم، یا ما این چنین این چنان کردیم، یا مطلب این گونه بود، اما هیچ دلیلی شاهدی برش ندارن. حرفش صادقه اما هنوز به مرحله مصدقیت نرسیده، تصدیق نشده، یعنی نشده اثباتش بکنه. قرآن هم صادقه، یعنی کذب درش راه نیست، نداره، دروغ درش راه نداره، عین صدق. و منطق دینم صدقه، یعنی خود قرآن صادقه، ائمه صادقن و لذا سخنشون مسئول از خطاست. این که میگه امام معصومه یعنی در گفتار اسمت داره، یعنی سخنش صدقه، راست، هیچ کذب درش راه نداره. و لذا یادم میدن که ما هم همینطور باید باشیم، ما هم یاد بگیریم. تخلق به اخلاق قرآن همینه که ما یاد بگیریم دروغ نگیم. در روایت داریم که لا یجد عبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حزله و جده، انسان طعم ایمان نمیچشه. اینی که بعضی هم میگن ما میخوام ایمانمون زیاد بشه، ایمان زیاد شدن به چیه؟ زیادتی ایمان به این نیست که شما مطالعه بکنید، اون یه بخشه. انسان بله باید آموزش ببینه، یاد بگیره، شبهاشو دفع بکنه، شکوکش رو با پرسش از کارشناس از بین ببره. این زمینه و پایه اولیه ایمانه. اما پایه دوم این است که یه سری صفات اخلاقی و رفتاری زشت مانع از تحقق ایمان در درون انسانه. یکیش همین دروغ. انسانی که دروغ بگه اون حقیقت ایمان در درونش نمیاد و اون چشایی ایمان بهش اتفاق نمیافته. امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله تو نهج البلاغه دارن که ایمان فرد در قلبش مستقیم نمیشه مگه زبانش مستقیم بشه. یعنی زبان اگه غیبت کنه، تهمت بزنه، دل کسی رو بیازاره، این زبان سبب میشه ایمان در انسان مستحکم نشه. لذا صدق از عوامل تحقق ایمان در درون انسانه. لذا فرمودن از علائم ایمان و مؤمن صدق الحدیثه، حرف میزنه راست میگه، قرآن صادق، راست حرفش. او وقت مصدق بودن قرآن چطوریه؟ یعنی اثبات حرفاش چطور میشه؟ یک، علم پیشرفت میکنه، در علم یه چیزی ثابت میشه، بعد ما مسلمان ها میگیم 1400 سال پیش قرآن هم یه حرفو زده، مصدقیتش توسط علم، توسط زمان، توسط خودش، آیات خودش رو تصدیق میکنه، یصدق و بعضه و بعضا. چهار، مصدقیتش در اون عالم هم هست، یوم یعتی تعویل، یعنی باطن قرآن اونجا مشخص میشه، میگه پس همه وعده دادیم درست در اومد. هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون، مگه نمیگفتی جهنم دروغه؟ خب اینه جهنم، قرآن حرف زد، صادق بود، حالا حرفش هم مصدقه، یعنی تأیید شد، دیدید دیگه جهنم ها. دیگه نمیتونید تکذیب کنید. پس ور قرآن و صادق، صدیق طاهر بیان، خودش هم صدیق است، حضرت صدیق است خودش، یعنی همین حرفش درسته، هم قرآنش صادقه، همه چیش در صدق انجام میشه و مصدقه. و نور و ساطعه و ضیاء و لامعه، قرآن کریم نور ساطعه، یعنی نور تابانه، نوریست که بر همه چیز تابیده. و ضیاء لامعه، اون درخششی است که دائم لمعان داره، یعنی دائم پرتو داره، یعنی کمسو نمیشه. ببینید مثلا یک فرض بفرمایید که یک وسیله مکانیکی اختراع میشه، میاد همه چشما طرفش میاد، عجب چیزی، بعد یه چیز بهتری میاد، او دیگه جاذبش کم میشه، چه چیز بهتر اومد دیگه، درست شد؟ یا مثلا یه تفکری در یه زمانی تو جامعه، این تفکر رشد پیدا میکنه و همه جذب اون تفکر میشن، یا یه تفکر جدیدی میاد و کمسو میشه، کم رنگ میشه. قرآن اینجوری نیست. چقدر تعبیر صدیق طاهر صلوات الله علیه دقیقه. میفرماد قرآن هم نور ساطعه هم نور لامعه. ساطع یعنی بر همه چی میتابه، یعنی فقط یک زاویه رو روشن نمی کنه. فلان کتاب یک بخش از معارف رو میگه، اون کتاب یه بخش دیگر رو میگه، این نه، ساطعه، یعنی فقط مثل خورشید همه جا رو روشن میکنه، نه یه جا رو. این لامپ بالای سر ما یه محدوده خاصی رو روشن میکنه و برای محدوده خاصی میتابه، باقیش نمیتابه، اما خورشید همه جا میتابه. قرآن بر همه چی میتابه، احسینا، در همه چی تو قرآن قرار دادیم، تبیان لکل شیعه، معنیش همینه، قرآن همه چیزه برای شما بیان میکنه، منتها فرمول داره. دومی که نور لامعه، نور لامعه یعنی چی؟ یعنی این نور هر لحظه لمعان داره، یعنی هیچگاه کمسو نمیشه، هیچگاه جاذبش کم نمیشه. الان شما نگاه کنید در میان اهل تفسیر، همین در عصر حاضر تحقیقاتی شده که هی عظمت قرآن، شگفتی قرآن بیشتر داره جلوه میکنه. لذا امیرالمؤمنین فرمود لا ینقضی عجائبه، قرآن عجائب شگفتیهاش، این پرتوها و درخشاشهاش تمامی نداره، هر روز یه جلوهی داره قرآن کریم. چقدر معصوم وقتی حرف میزنه حساب شده حرف میزنه، نوریست هم ساته هم لامعه. یک نکته اینجا. نکته دوم در اینی که قرآن نور نامیده شده، من اینو باید یه مقداری بیشتر راجبش توضیح بدم، اولا خود قرآن خودشو نور گفته. آیاتشو ببینیم. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، سوره مائده آیه 15. از نایه خدا نور برای شما آمده، قرآن نوره. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا، سوره نساء آیه 174. میفرماید که ما برهانی از ناحیه خدا برای شما آوردیم و نور مبین و آشکاری برای شما فرود آوردیم. این اینجا روایات الا ماشاءالله از قرآن تعبیر به نور کرد. در صحیفه سجادی حضرت سجاد در دعای ختم قرآن دارن که انزلته نورا، قرآن و نور نازل کردی. یا در جای دیگه عرضه می کنن به خدا و جعلته نورن، قرآن و نور قرار دادیم. خب این نور توجه باید بشه. یک، حقیقت نور گفتن اون چیزیست که از ظاهر و فی نفسه و المظهر و لغیره. نور اون چیزیست که خودش به خودی خودش روشنه و روشن کننده غیر خودشه. یعنی الان شما بخوای سبزی و سرخی چیزی رو ببینی، اون چیز سبزی و سرخی خودش رو به شما نشون نمیده. نور باید بتابه تا شما سبز و زرد رو ببینی. اما برای اینکه نور نور باشه احتیاج به چیز دیگه نداره. نور خودش میگه من نورم. یعنی نور بودن خودش، روشن بودن خودش از ذات خودش داره ساطع میشه. یعنی خدا اینجوری قرارش داده و سبب میشه که غیر خودش هم روشن بشه. یعنی او که اومد تابید، اون موقع میفهمه به این جس سخته، این جس نرمه، این سبز، این قرمز، این آبیه، این اینجوریه، این کوتاس، این بلنده، روشن کننده غیرش. مفهومش اینه که قرآن نوره. یعنی چی؟ یعنی قرآن خودش روشن، احتیاج به هیچ چیز دیگه ای نداره. فلسفه بخونیم تا قرآن رو بفهمی؟ غلطه. معنیش اینه قرآن نور نیست. چیز دیگه میخواد قرآن روشن کنه. چیز دیگه میخواد قرآن رو تبیین کنه. نه خیر، قرآن نوره. فلسفه، عرفان، علوم دیگر، نه خیر، برای فهم قرآن نیاز به اینا نیست. قرآن خودش روشنه، خودش مستغنی از غیر خودش، خودش خودش رو بیان میکنه. اونجایی هم که میگه من تبیین مبین هستم، میگه مبین منم کیه؟ اونم وجود نوری داره، مثل پیامبر اهل بیت. بله قرآن از اینا جدا نیست، فرمودن. بله قرآن نیاز به اهل بیت داره، نیاز به اونا داره، اما اونا خودشون نورن. و اونا هم اگه از قرآن میگن، چیزی رو از بیرون نمیارن. در واقع کار عباب و معصومی که پرده از قرآن برمیداره. رضا حضرت رضا صلی الله علیه فرمودن من هر چی میگم شما شاهد از قرآن برش بخواید من بهتون میگم. اینی که میگیم قرآن نیاز به بیان معصوم داره، بیان معصوم چیزیست که در درون قرآن مندمج و مستتر، معصوم رو بازش بکنه نشون برای شما میده. این معنیشه. اما دانش‌های دیگه چه بیرونی هم شما میگه ها او رو یاد بگم تا قرآن بفهمم. این نکته حالا بحث مبسوطی داره، چون ما وارد اینا بخوام بشیم اصلا مسیر خطبه خارج میشیم. بعد یه اشاره خواستم بکنم، تفصیل بحث در جای دیگه خواهد بود. یک، راجب نور بودن قرآن چند تا نکته عرض کنیم باید توجه بشه. نکته اول این است که این رو بدونم قرآن نوره و نور الهی خاموش نمیشه. لذا هر کی تلاش میکنه شبهه وارد بکنه به قرآن، اینو بدونه با همین شبهش قرآن جلوش بیشتر خواهد شد، چون پاسخ میدن و تو پاسخ به زوایای پنهانی از حقایق قرآن پی خواهند برد. یعنی اون کسی که شبهه میکنه و شبهه میندازه، بخواد یا نخواد مصداق عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد میشه، که موسی تو دامن فرعون پرورش پیدا میکنه. یعنی شبه افکن، با افکندن شبهش که نیت شر داره، سبب میشه قرآن پژوها متفتن به یک حقیقتی در قرآن بشن و قرآن نور و تلعلوش و لمعانش برای چشم ما و باطن ما بیشتر جلوه کنه. لذا میفرماند که قرآن کریم بیان میکنه که یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، میخوان با دهنهاشون نور خدا رو خاموش کنن، یعنی با حرفاشون، با شبهه هاشون. والله متم نوره، خدا اتفاقا نورشو بیشتر میکنه. پس نکته اول این که قرآن نوره، نور الهیه نه نور معمولی. وقتی نور الهی هست قابل خاموش شدن نیست و کس نمیتونه خاموش کنه و تمام شبهه‌هایی که انداخته میشه من غیر مستقیم کمک بکنه که قرآن زوایای بیشتری از او هویدا بشه. دو، اینی که قرآن گفته شده نور هستش، معناش این نیست که همه مطالبش آشکار باشه. چرا؟ چون دقت کنید نور گاهی قد جلوش حجاب قرار میگیره. خورشید نوره، اما ابرهای متراکم جلوی نور قرآن رو میگیرن. قرآن نوره، این ما هستیم که حجاب شدیم و این نور رو نمیبینیم. نور میتابه، من چشم ندارم، خب نمیبینم. یا حجاب از خودمه یا حجاب از بیرونه. حجاب از خودم چیه؟ تا تزکیه نشم قرآن نمیفهمه. یزکیه ما یعلم هم الکتاب، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نی ذکر را. چرا قرآن رو داری تعویل میکنی؟ خودتو تعویل کن، یعنی خودتو تغییر بده، خودتو عوض کن تا بفهمی، تا ببینی. قرآن نوره، اما دریافت این نور منوط به دو چیزه. یک، دستگاه گیرنده ما قدرت گیرندگی داشته باشه، صفحه وجود ما از زنگار پاک بشه، نور به آینه بخوره منعکس میشه، به سیاهی بخوره منعکس نمیشه، ولی هست نور. دستگاه ما باید آمادگی و صیقلی پیدا کنه، یزکیهم، تا تزکیه نشی فهم کتاب اتفاق نمیفته. امام سجاد در دعای ختم قرآن دارن که خدای رین قلب ما، این حجاب درونی که توسط نفسانیات در ما هست بردار، حتی نسل الى فهم عجائبه، تا ما برسیم به فهم عجائب قرآن. پس یک موقع مانع درونیه، ما خودمون کور شدیم نمیبینیم نور رو، ابزار نداریم، گیرندگیمون کار نمیکنه. یه موقع حجاب بیرونیه و اون چیه؟ اندیشه های باطل، آراء غلط، حجاب فهم قرآن. لذا طرف میخواد بفهمه باید این آراء و اندیشه ها رو از تعصب اینها بیاد بیرون. یک کلام، تعصب اینها بیاد بیرون تا بتونه برسه بهش. پس این نکته دومی که قرآن نوره، معنیش این نیست که همه مطالبش آشکاره. این مطالب که آشکار هستش، این مطالب نورانی، باید ظرفیت و قابلیت فرد وجود داشته باشه و حجاب‌های اندیشه ها کنار بره تا نور دیده بشه. نکته بعدی راجع به این که قرآن نور هستش در آیات شریف آمده که این نور باید مورد ایمان و تبعیت قرار بگیره تا بتونه انسان از این نورانیت بهره‌مند بشه، یعنی به نور قرآن حقایق رو ببینه و بفهمه. لذا می‌فرماد آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا و رسول و نوری که با او نازل که، بعد به این نور ایمان بیارید. و دوم تبعیت از این نوره، و تبع النور الذی انزل معه، پیروی بکنید با نوری که با خود پیغمبر نازل شد، یعنی قرآنه، بعد میفرماد اولئک هم المفلحون، اگه تبعیت از این نور کنید رستگار میشید. حضرت صدیق هم در همینجا بیان میفرمان قائدون الی الرضوان اتباعو، تبعیت از قرآن انسان به رضوان الهی میبره، یعنی تبعیت از این نور. نکته بعدی راجع به نور بودن قرآن باید عرض بشه و اون این است که همون که در فراز در نکته قبلی اشاره کردیم، یهد الله لنورهی من یشا، هر کسی قابلیت این رو نداره که این نور رو درک بکنه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که نور برش قرار نداده نور نداره. این نکته مهم هست که ولا یزید الظالمین الا خسارا، کسی که توی تاریکی ظلم نشسته قرآن براش خسارته، قرآن براش نمیتونه چیزی رو بهش بفهمونه. باید از ظلمت ظلم بیرون بیاد و درونش نورانی بشه تا حقایق قرآن رو بفهمه. و الا لذا یکی از رازهایی که قرآن اختلافای برداشت داریم، این همه تفسیرهای مختلف داریم، اینه که اون مفسر که اونجا هست مورد هدایت خدا قرار گرفته یا نه. اون مفسر تو تاریکی نشسته و داره تفسیر میکنه یا تو نور نشسته و تفسیر میکنه. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، ورنه هر کو ورقی خانس معانی دانست، هر که عالم شد نمیتونه معانی قرآن بفهمه. باید تو نور خودش قرار بگیره و خود مشیت الهی تعلق بگیره که او رو به این نور هدایت کنه. خب این در واقع نکاتی بود راجع به این که قرآن نوره یعنی چی. حالا جملاتی حضرت دارن، این جملات خیلی مهمه. حضرت میفرماد بصائر قرآن بینه، سرائر قرآن منکشفه، ظواهر قرآن متجلیه. این سه تا مطلب احتیاج به یک بحث مفصلی داره که این رو انشالله باید در جلسه بعدی بهش بپردازیم، که قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، سرائری دارد. وقت راه فهم سرائر و باطن قرآن چیه؟ و اینی که ظواهر قرآن حجت و اعتبار داره که علمای اصول بحث میکنن در حجیت ظواهر قرآن، این کلامی که صدیق طاهر صلوات الله علیه اشاره میکنه متجلیتن ظواهر و ظواهر قرآن جلوه کرده، پس حجت خواهد بود ظواهر قرآن. که انشالله این بحث هم فنی داره، اصولی داره، هم بحث علوم قرآنی داره که انشالله جلسه آینده بهش به لطف خدا خواهیم پرداخت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.